با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از نظر دین اسلام، آداب و دستورات تربیتی و اخلاقی وجود دارد که از زمان تولد فرزند باید رعایت گردد و به آنها عمل کرد و عمل به این سنین اخلاقی زمینه تربیت سالم را در فرزند مطلوب تر می سازد و آثار چنین آداب اخلاقی هم به جنبه های مادی و جسمی مربوط می شود و هم از سوی باعث باروری و تقویت جنبه روانی افراد می شود. تأثیرات مثبت آنها در مراحل رشد و کمال بعدی بیش از پیش هویدا می گردد و تربیت تدریجاً و با توجه به آموزه های تربیتی و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صورت می پذیرد و کودک در آینده با واژه های اسلامی انس می گیرد، صدا و حرکات را می شناسد و بعضاً عکس العمل نشان می دهد. تحقیقات روانشناسی تفاوت های کودکان را از نظر میزان و ظرفیت یادگیری و نیز رشد و نموی عقلی آنها مد نظر قرار داده است. اصول تربیتی اسلام از همان ابتدا توجه و نظر خود را به وجود تفاوت‌های رشدی در 5 سالگی با مطرح کردن این سوال جلب کرده است: راستت از چپت کدام است؟ اگر کودک بتواند به این سوال پاسخ دهد، مرحله رشد قبلی خود را پشت سر گذاشته است. حضرت امام صادق علیه السلام سفارش کرده اند که در 5 سالگی به کودک سجده آموزش داده شود. همچنین حضرت می فرمایند کودک خود را تا 6 سالگی فرصت دهید، سپس او را در فراگیری کتاب به مدت 6 سال تربیت کنید. یاران همراه، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، در این لحظه برنامه روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. دو ماه است که عاشقان اهل بیت در اعضای بزرگترین و عزیزترین خلایق خدا به سوگ نشستند. شنوندگان عزیز، شهادت حضرت امام رضا علیه السلام 8th اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را خدمت شما تسلیت عرض می نماییم. خدایا ببخش و رحم کن بر ما و از آن چی تو بهتر از آن آگاهی، در گذر که تو عزیزترین و گرامیترین و بهترین بخشندگانی. سلام بر همه دوستداران پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش، همه آنهایی که برای تقرب به خدای متعال در انجام اعمال نیک بر هم سبقت میگیرند و در قیامت از رستگارانند. فردا آخرین روز از ماه صفر است، ماهی است که عاشقان اهل بیت علیه السلام در اعضای بزرگترین و عزیزترین خلایق خدا به سوگ نشستند. محرم که آغاز می شود، دلها پر می شود از غم بزرگی که هرگز به سردی نمی گراید و فراموش نمی شود. هر سال محرم را با غم حضرت امام حسین علیه السلام آغاز می کنیم و تا عاشورای حسین علیه السلام و یارانش در رسای مردانگی و انسانیت ناله می کنیم، روزه می خوانیم و اشک می ریزیم. اما این غم در دل عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام مستدام است تا آن را در اربعین به کربلا برسانیم و با امام شهیدشان و امام زمانشان مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف در بیستم ماه صفر تجدید عهد کنند. محرم و صفر برای دوستداران اهل بیت علیه السلام ماهای سنگینی است، ماهایی که با شهادت حضرت امام حسین علیه السلام آغاز می شود و با رحلت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن علیه السلام ادامه می‌یابد و بالاخره با شهادت هشتمین امام شیعیان به پایان می‌رسد. امروز آخرین روز از ماه صفر است و شیعیان عزادار هشتمین امام خود حضرت امام رضا علیه السلام هستند. شنوندگان عزیز، شهادت حضرت امام رضا علیه السلام را به همه شما تسلیت می‌گوییم. علی ابن موسی ابن جعفر علیه السلام هشتمین امام شیعیان در 11 ذی‌القعده سال 148 هجری قمری در مدینه منوره به دنیا آمد. او را ابوالحسن، صابر، فاضل و عالم آل محمد نیز خواندند، اما از مشهورترین القاب او رضا است. خداوند خود او را رضا خوانده است، چرا که نزد خدا بسیار پسندیده بود و حتی دشمن نیز به این امر از آن داشتند. حضرت امام رضا علیه السلام همواره با فقرا و زیردستان مهربان و بخشنده بود. ایشان با خدمتگاران خود بر سر یک سفره می نشستند و وقت دیگران به خاطر این رفتار به ایشان اعتراض می کردند، می فرمودند همانا پروردگار ما تبارک و تعالی یکی است، پدر و مادر ما یکی است و برتری ما به یکدیگر به اعمال ماست. او بسیار اهل نماز و روزه و تهجد بود. علی ابن موسی علیه السلام بعد از پدرش به مدت 20 سال امامت امت اسلام را بر عهده داشت و این مدت همزمان بود با خلافت سه خلیفه عباسی، هارون، محمد امین و مأمون. هارون رشید بر شیعیان بسیار سخت می گرفت. او امام شیعیان موسی ابن جعفر علیه السلام را دو بار زندانی کرد و در نهایت او را به شهادت رساند. اما وقت مأمون به خلافت رسید، برای امام بودن از شورش علویان تصمیم گرفت برخلاف رویه پیشینیان خود به طریق با شیعیان از در صلح درآید و بدین ترتیب احتمال شورش ایشان را دفع کند. او تصمیم گرفت امام شیعیان علی ابن موسی رضا علیه السلام را ولی عهد خود برگزیند تا هم دفع خطر از حکومت خود کند و هم او را طالب دنیا جلوه داده و از عزت و احترام او نزد مردم کم کند.
اون وقتی که حضرت به امامت رسیدن، دوستان و نزدیکان و علاقمندان حضرت میگفتن که علی ابن موسی چه کار میتوانه در این فضا انجام بده، این فضای شدت اختناق هارونی، که در روایت دارد که اونا میگفتن و سیف هارون تقطر و دما، خون میچکه از شمشیر هارون. در این شرایط این جوان میخواهد چه بکند در ادامه جهاد امامان شیعه و در مسئولیت عظیمی که بر عهده‌اش هست؟ این اول امامت علی بن موسی رضا علیه السلام. بعد از این 12 سال یا 20 سال که پایان دوران امامت و شهادت علی بن موسی رضا است، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همون تفکر ولایت اهل بیت و پیوستگی به خاندان پیغمبر اونچنان گسترشی پیدا کرده در دنیای اسلام که دستگاه ظالم و دیکتاتور بنی عباس از مواجهه با آن عاجزه. اینو علی ابن موسی رضا انجام داده. حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست. اللهم صل على وليك علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النقي وعلى آبائه وأولاده المعصومين المطهرين.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى
حضرت امام رضا علیه السلام 17 سال از دوران امامت خود را در مدینه سپری کرد و 3 سال آخر عمر خود را به اجبار مأمون عباسی در خراسان زندگی کرد. زمانی که مأموران مأمون نزد حضرت امام در مدینه آمدند تا ایشان را به خراسان ببرند، امام از پذیرش درخواست ایشان امتناع کرد، اما مأموران مأمون اصرار داشتند که این کار را انجام شود. هنگامی که حضرت امام مجبور به پذیرش خواسته ایشان شد، برای ویدا با قبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شد. چندین مرتبه از مسجد بیرون آمد و دوباره بازگشت در حالی که سخت می گریست و به اطرافیانش می گفت من از جوار جدم بیرون می شوم و در غربت می میرم و در کنار هارون دفن می شوم. امام هنگام خروج از مدینه به خانواده خود فرمودند که بر من گریه کنید به گونه ای که صدای شما را بشنوم. ایشان قصد داشتند که بدین شیوه نارضایتی خود از این سفر را به گوش همگان برساند تا مردم و دوستداران ایشان بدانند که بل اجبار به این سفر برده می شوند. پس از استقرار حضرت امام رضا علیه السلام در خراسان، مأمون قاصد به خانه حضرت امام رضا علیه السلام فرستاد و به وی پیغام داد که می خواهم خود را از خلافت خلع کنم و آن را بر تو بسپارم. ولی امام در پاسخ مأمون گفت اگر حکومت حق توست نمی توانی به فرد دیگری ببخشی و اگر متعلق به تو نیست شایستگی بخشش آن را نداری. این پاسخ حضرت امام رضا علیه السلام اساسا مشروعیت خلافت مأمون را زیر سوال برد. پس از آن مأمون ولایت عهدی را به امام رضا علیه السلام پیشنهاد داد که باز هم با مخالفت شدید حضرت امام روبرو شد. در این هنگام مأمون زبان به تهدید گشود و امام مجبور شد پیشنهاد او را بپذیرد، اما برای این کار نیز شرایطی تعیین کرد. حضرت امام رضا علیه السلام شرط کرد در عزل و نصب دخالت نداشته باشد، فتوا ندهد، قضاوت نکند و دخالت در امور دولتی نداشته باشد. مأمون شرط امام را پذیرفت، اما امام با این شروط در حقیقت از مشروعیت بخشیدن به حکومت مأمون خودداری کرد و بدین ترتیب مأمون به مقصد خود نرسید. وقتی مأمون نتوانست از حضور امام برای مشروعیت بخشی به حکومت خود استفاده کند، تصمیم گرفت از برگزاری جلسات علمی و به شکست کشاندن امام در بحث‌های علمی و فقهی تصور عامه مردم درباره علم الهی ائمه اهل بیت علیه السلام را از بین ببرد و از عزت و احترام ایشان در نگاه مردم کم کند. اما هیچ عالمی با آن حضرت روبرو نشد جز آن که به فضل و برتری علمی او اقرار کرد. کم کم همین جلسات برای مأمون مایه دردسر شد و او دانست که به هیچ طریقی نمیتواند بر امام علیه السلام غلبه کند، لذا تصمیم به قتل او گرفت. اما ایبا داشت از این که او را قاتل امام بدانند، لذا انگور یا انار آغشته به سم را آماده کرد و آن را بر امام خورانید و حضرت امام رضا علیه السلام بر اثر همین سم به شهادت رسید. این واقع سالها پیش توسط ائمه اطهار علیه السلام پیش بینی شده بود. از حضرت امام علی علیه السلام روایت شده است که به زودی مردم از فرزندان من در سرزمین خراسان از روی ستم و جو و زهر کشته می شود. اسم او اسم من و اسم پدرش اسم موسی ابن هارون است. بدانید که هر کسی او را در غربتش زیارت کند، خداوند گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد. از پدر بزرگوارم حضرت امام رضا علیه السلام نیز درباره شهادت ایشان با سمی شبیه همین روایت را نقل کردند. بنابر قول مشهور، حضرت امام رضا علیه السلام در آخرین روز ماه صفر سال 203 هجری قمری در طوس به شهادت رسید. فرزندش و امام بعد از ایشان جواد الائمه علیه السلام بر بالین ایشان حاضر شد و او را غسل داد. جسم مطهرش را در کفن پوشانید و بر او نماز خواند. آنگاه مأمون بدون اینکه متوجه حضور فرزند ایشان شود بر بالین امام حاضر شد و همان طوری که امام پیش بینی کرده بود ایشان را در مقبره هارون به خاک سپردند. شنوندگان عزیز، یک بار دیگر شهادت حضرت امام رضا علیه السلام را بر شما عاشقان اهل بیت علیه السلام تسلیت میگویم. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، آنچه که شنیدید برنامه روزانه بود. همکنون راز تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان عزیز شنونده سلام، با افتخار با برنامه راز تندرستی خدمت شما هستیم از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان. دانستنی های تغذیه‌ای درباره غلظت خون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر شاهین رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. از بین بردن غلظت خون برای جلوگیری از لخته شدن خون و به دنبال آن سکته های مغزی و قلبی از اهمیت بالایی برخوردار است که در این راه خوردن خوراکی های طبیعی بسیار مفید است. غلظت خون موجب لخته شدن خون می شود و احتمال بروز سکته های مغزی و قلبی را افزایش می دهد. بنابراین درمان غلظت خون بسیار پر اهمیت است. برای درمان غلظت خون می توانید بجز مراجعه به پزشک و درمان بیماری از مواد غذایی طبیعی نیست که بسیار بهتر و کم عارضه تر هستند استفاده نمایید و با مصرف این مواد غذایی خون خود را تصفیه کنید. برای اینکه خونتان تصفیه و از غلظت خونتان کاسته شود، مواردی را خدمت شما عرض می کنیم. انار یکی از بهترین میوه ها برای تصفیه خون است. انار سرشار از آنتی اکسیدان می باشد و با مصرف آن می توان از غلظت خون کاست و خون را رقیق نمود. مرکبات به علت دارا بودن ویتامین C در درمان غلظت خون بسیار مؤثر هستند و به تصفیه خون کمک می کنند. برای رقیق شدن خونتان از مرکباتی مانند گریپ فروت، پرتقال و لیمو ترش استفاده کنید. انگور یکی از میوه های مفید برای کاهش غلظت خون است که سبب درمان غلظت خون می شود. استفاده از انگور برای افرادی که خون غلیظ و کدر دارند مفید است. آناناس به دلیل فیبر فراوان برای رفع مشکلات دستگاه گوارش مفید است و به کاهش وزن و تصفیه کردن خون کمک می کند. آلبالو آنتی اکسیدان بالایی دارد و در خونسازی اهمیت دارد. بنابراین می توان از آلبالو در درمان غلظت خون استفاده کرد. مصرف هویج و آب هویج علاوه بر تقویت قدرت بینایی موجب تصفیه خون و خونسازی می شود. استفاده از این مواد غذایی موجب رفع غلظت خون خواهند شد. استفاده روزانه از موز به دلیل ترکیبات موجود در آن به رقیق شدن خون، حفظ سلامت اندام‌های بدن و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های خونی کمک می کند. سبزی‌ها از جمله موادی هستند که از آنها برای تصفیه خون می توان استفاده کرد. مصرف برخی سبزیجات مانند اسفناج، موسیر، تره فرنگی خون شما را کاملا شفاف و صاف می کند و جریان آن را بهبود می بخشد. تخم کتان به جز فوایدی که برای لاغر شدن و کاهش وزن دارد، به علت دارا بودن فیبر برای تصفیه کردن خون نیز مفید است. برای اینکه میزان فیبر بدن شما به طور کامل تامین شود و دستگاه گوارش شما کاملا تقویت شده و از مشکلات آن جلوگیری گردد، از مواد غذایی فیبردار استفاده کنید. جناب آقای دکتر شاهین رضایی، دکترای تغذیه،
بحث خونسازی یک فرایند بسیار پیچیده و مهم هست که از اجزای مختلفی تشکیل شده برای خونسازی، برخلاف تصور مردم که مثلا معمولا میگن آره آهن نخور، چای بخور، غذای آهندار نخور تا غلظت خون درمان بشه. یادم باشه برای اینکه خون ساخته بشه همزمان شما چند ریز مغذی و درشت مغذی رو نیاز دارین تا سلول خون تشکیل بشه. گرچه خون ما به شکل غلظت خون خودش رو نشون میده، میزان هموگلوبین بدن بالا بره، غلظت خون، بالا بودن هموگلوبین در افراد. معمولا میگم منشأ مختلفی داره که مهمترین عوامل بیولوژی که میشه مطرحش کرد وجود داره که میتونه فرد مبتلا بشه. بحث زندگی در ارتفاعات هست، یعنی کمبود اکسیژن و زندگی در ارتفاعات تحریکی است برای خونسازی بیشتر. تنگی نفس، بیماری مزمن ریوی معمولا محرکی است برای خونسازی و غلظت خون، خود سیگار هست، آلودگی هوا هست، کلا هر نوع کمبود اکسیژن که پیش بیاد میتونه محرکی باشه برای خونسازی بیشتر. حالا این خونسازی بیشتر نیاز به مواد غذایی مختلفی داره که مهمترینش که همه باهاش آشنا هستیم آهن هست. علاوه بر آهن ما ترکیبات چون مس رو بهش نیاز داریم. اگر مس نباشه خونسازی به خوبی انجام نمیشه. ویتامین سی هست که باعث خونسازی بیشتر میشه. پس به طبع اگر دریافت ویتامین سی رو کم کنیم جذب آهن کمتر میشه. پس در نتیجه برای خونسازی میشه با کاهش ویتامین سی لاقل دارویی این مسئله رو بهتر کنترل کرد. پس ویتامین سی هست، B12 هست، B6 هست، B2 هست، B9 هست و ترکیبات مختلفی از جمله پروتئین‌ها هستن، آمینو اسیدها هستن، همه دست به دست هم میدن با هورمون محرک اتروپویتین که از کلیه‌ها ترشح میشه، معمولا عاملی است برای سنتز بیشتر هموگلوبین و گلبول قرمز که باعث غلظت خون میشه. پس یکی از راهکارهای این هستش که سعی کنیم دریافت چنین ریزم غذایی رو در این افراد در حالی که نیازهای دیگرشون تأمین شده اگر کاهش بدیم میتونیم به نوعی کمک کنیم. ولی خب یادمون باشه همانند بسیاری از بیماری های دیگه یادمون باشه کلا بیماری های ما از جمله بحث حالا میخواد غلظت خون باشه، میخواد چاقی باشه، میخواد دیابت باشه، ما به یک علت بیمار نشدیم که با یک راهکار هم درمان بشیم. همزمان در کنار دارو درمانی، اقدامات درمانی حتما مسائل تغذیه هم انشاءالله رعایت بشه که این مسئله حالا بحث غلظت خون هم تا حدودی درمان بشه انشالله. درمان کمکی هست. درمان اساسی این هستش که معمولا اهدای خون انجام میشه. توصیه هست به اهدای خون. اگر فرد خونش چه خوب باشه چه بد باشه ناسالم باشه اهدای خون کمک میکنه. معمولا افراد بهشون پزشکا که باید حتی این باید تحت نظر پزشک باشه، یعنی ارتباطی با تغذیه نداره، پزشکای محترم معمولا اینو ارزیابی میکنن، وضعیت سی بی سی خون رو، این سلهای خونی فرد رو بررسی میکنن. خیلی وقتا با اهدای خون معمولا شرایطشون بهتر میشه و با تزریق سرمهایی که بهشون میدن باعث رقیق شدن خون میشه و در ضمن معمولا میان درمان اساسی میکنن، میان بررسی کنن آیا مشکل حالا بحث سیگار هست، اگر استعمال دخانه داره خود ترک سیگار کمک میکنه که وضعیتش بهتر بشه، اگر زندگی در ارتفاعات دارن این مسئله رو اصلاحش میکنن، اگر بیماری های مزمن ریوی دارن این مسئله تسهیل میشه، درمان میشه. یعنی یادم باشه تغذیه در واقع یک درمان کمکی هست، درمان اساسی هم درمان دارویی هست و اقدامات درمانی. اگر فردی افراط نداشته باشه در مصرف مثلا میگم بحث قرص آهن و یا منابع آهن، خیلی وقت متاسفانه شنیدن که بله آهن برای خونسازی لازمه، میان به شکل افراطی بجه در ورزشکاران زیاد استفاده میشه. معمولا ما در ورزشکاران افزایش غلظت خون کمک میکنه که توان جسمی افراد بالا بره. اصلا تو دوپینگ ها داشتیم متاسفانه در دههای قبل چنین دوپینگی بود که افراد میمدن خون های خودشون رو ذخیره میکردن و روز قبل از مسابقه خون های خودشون رو به خودشون اهدا میکردن افراد و میزان هموگلوبین به شدت میرفت بالا که خودش عوارض قلب عروقی شدید داره. در نتیجه بحث غلظت خون رو جدی بگیریم، عوارض متعدد داره که حداقلش عوارض قلب عروقی است و مسئله بعدی بحث احتمال در واقع لخته شدن و انعقاد خون هست که میتونه حالتهایی مثل ترومبوز پیش بیاد برای افراد و یا انعقاد خون پیش بیاد که این انعقاد میتونه در مغز، قلب، ریه، اندام ها پیش بیاد که عوارض جبران ناپذیر داره، این سکته های خیلی بدی رو ممکنه پیش بیاد. صرفا به بحث تغذیه بسنده نکنیم، حتما باید پزشکای محترم باهاشون مشورت بشه، راهکارهای خوب، داروهای خوبی هست که میشه مسئله رو در واقع بهبود بخشید. تغذیه میگم از این نظر که سعی کنیم منابعی که در واقع جذب آهن، ویتامین سی، مس و برخی از پروتئین حیوانی رو سعی کنیم اینا رو تعدیل کنیم، نه که حالا قطع کنیم و میزان اینها رو تعدیل کنیم که معمولا غلظت خونم غالبا در آقایون بیشتر میشه. در آقایون به علت میگم مسائل مختلف از جمله بحث میگم زندگی در ارتفاعات و بیماری تنفسی مزمن، استعمال دخانیات و برخ از ترکیبات اینها رو مستعد میکنه به غلظت خون. افرادی که هموگلوبینشون بالاست، مثل اینه که شما مقدار زیادی آب رو در داخل بادکنک قرار بدین، اینو تصور کنید حالا در گلچه خون ما خون باشه و این هنگامی که فشار بیاد به بدنه بادکنک ممکنه پارگی ایجاد کنه و مشکل ایجاد کنه. در عروق ما هم چالاتی احتمال لخته شدن هست، بحث انواع سکته های قلبی، مغزی و یا در ریه رو که اصطلاحش میگن آمبولی، ما در سکته ریوی نشینیم، شما همون سکته ریوی رو اصطلاح علمی بهش میگن آمبولی، این لخته به در داخل ریه و درست بافت ریه سالمه اما بخش اعظم از ریه ممکن است کار بیفته و بسیار کشنده است. در واقع ممنون میشم بحث غلظت خون رو از اون شنونده بهش دقت کنن، یه موضوع بسیار حیاتی، یعنی همونقدر که کم خونی در خانم خطرناکه برای خود مادر و جنین و یا در کودکان در حال رشد، بحث غلظت خون هم با توجه که به احتمال لخته شدن رو زیاد میکنه با باید حواستون باشه که درمان کنید. مثلا غذاهای گیاهی، انواع میوه ها، سبزی ها و غذاهای دریایی به خاطر امگا 3 بالایی دارن، احتمال فعالیت پلاکت ها و گلوله قرمز رو کم میکنه، احتمال لخته شدن رو چیکار میکنن؟ کم میکنه. ما در یک فرد که غذا خون داره نمیایم گوشت رو به شدت محدود کنیم، نوع گوشت رو تغییر بدیم. در یک فرد که مثلا غذا خون داره به جای گوشت قرمز مصرف کنه، توصیه میکنم به از گوشت پرنده ها و ماکیان و یا ماهی استفاده کنه. این گوشت پرنده و ماکیان به علت نوع چربی که در داخلش هست مانع از به هم چسبیدن گلوله های قرمز در فردی میشه که غذا خون داره و پیشگیری میکنه از برخی از سکته های قلبی و یا مغزی. معمولا ما اینو برای کاهش چربی خون میشه استفاده کنیم. اسیدهای عالی که معروف ترینش همون ویتامین سی هست و یا سیترات هایی که در مرکبات هست، مسیر سنتز صفرا رو بالا میبره. برای کاهش چربی خون، کاهش کلسترول، میایم مسیر سنتز کلسترول به صفرا رو با اسیدهای عالی تسریع میکنیم. مثلا دیدین مردم وقتی یه دست کله پاچه میخورن، میان مثلا یه قاشق یا یه ته استکان آب لیمو یا آب نارنج میخورن که به قول خودش بشوره و ببره ببره. نگاه کنید اون تو بحث چربی هست، تو بحث غلظت خون معمولا چندان کمک نمیکنه، ولی بهتره که معمولا در غلظت خون چربی های حیوانی اشباع، انواع گوشت قرمز به شدت محدود بشه. یعنی هم خود چربی های گوشت قرمز، هم مواد موجود در گوشت قرمز، هم از آهن و مس در خونسازی بسیار موثره، دانش بهتر که اونها محدود بشه. در واقع ما میایم در گروه های غذایی یک انتخاب خوب قرار میدیم. مثلا میایم بهشون از میوه و سبزی استفاده میکنیم، به جای اینکه بیایم از ویتامین سی و یا آب میوه استفاده کنیم، میوه ها رو همراه با فیبرها میدیم با غلظت کمی از ویتامین سی. چرا که یادمون باشه غلظت بالا از ویتامین سی عجیب در جذب آهن کمک کننده هستش. و یا مثلا سعی میکنیم از گوشت های سفید بیشتر استفاده کنیم، به جای گوشت قرمز، چربی های اشباعی داره که شانس لخته شدن و انعقاد خون رو بیشتر میکنه رو کاهش میدیم و به سمت گوشت های میریم که از نوع پرنده و ماکیان و ماهی باشه. به حال یادمون باشه در غذای گیاهی میزان مواد تشکیل دهنده خون به ویژه حتی اسید فولیک، درسته ما میگیم سبزیجات برگ سبز غنی از اسید فولیک هستن، اما منابع حیوانی میزان اسید فولیکشون باز بیشتره. در واقع تراکم ویتامین و املاح و پروتئین در غذای حیوانی بالاتره. غذاهای گیاهی رو یک حیوان اهم از دام و یا طیور میخورن، تبدیل میکنن به منابع حالا ویتامین یا املاح برای خودشون در داخل بافت خودشون. در چه وقتی ما میایم جایگزین میکنیم به جای انواع گوشت ها، حالا تخم و منابع لبنی، از میوه و سبزی و غذای گیاهی استفاده میکنیم، به علت که مایعات فراوان، فیبر فراوان دارن، غلظت پروتئینشون کمتره، مواد تشکیل دهنده برای خونسازی هم در داخل خودش کمتره، در چه یک توصیه کلی هست برای عزیزانی که از غلظت خون رنج میبرن، استفاده از مواد با تراکم کمتر استفاده شده، میشه همون میوه ها و سبزی ها، غلات و حبوبات.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از شما که به این قسمت از برنامه رازی تندرستی گوش کردید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه رازی تندرستی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. همکنون ویژه برنامه شهادت امام رضا علیه السلام آماده پخش است. بریم که بشنویم.
آرام میگیرد دلم در بارگاهت، ای مشهد تو جان پناه اهل عالم، میراث تو نور است در دلهای عاشق، ای وارث عیسی و ابراهیم و آدم.
در سوگ آفتاب، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
به سوی تو قدم قدم میبارم، در آسمانی حرم دل تنگم، به اسم تو قسم دل تنگم، به شوق
تا هوایم می دانم که با شما خدایم می دانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه در سوگ آفتاب، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و جا دارد در ابتدای برنامه فرارسیدن این ایام حزن‌انگیز رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض کنم. دوستان ارجمند، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت است: پاره ای از تن من در سرزمین خراسان دفن می شود که هیچ گرفتاری او را زیارت نمی کند جز این که خداوند پریشانی را از او می زداید و هیچ گناهکاری به زیارت او نائل نمی شود مگر آن که خداوند گناهش را می آمرزد. امروز 1243 سال از تحقق واقعی که پیامبر از آن خبر داده بود می گذرد. شاید روزی که پیامبر چنین خبری را درباره آینده می داد، هیچ کس فکر نمی کرد جز کفاری که کمر به جنگ با اسلام بستند، کسی بتواند قاتل پارتن پیامبر اسلام باشد. شنوندگان ارجمند، هر از چنگاهی دعوتنامه جدید از سوی مأمون هفتمین خلیفه عباسیان برای امام رضا علیه السلام فرستاده می شد. خلیفه اصرار داشت امام از مدینه به خراسان نقل مکان کند، اما امام هر بار دعوت خلیفه را رد می کرد. پاسخهای مکرر و منفی امام سبب شد که خلیفه دو تن از مسئولان حکومت را همراه با کاروان حکومتی برای آوردن امام به مدینه بفرستد. آثار نارضایتی در چهره امام دیده می شد، اما دیگر گریزی از این سفر اجباری نبود. امام که می دانست این سفر بی بازگشته است، باید جانشین خود و امام بعد از خود را به مردم معرفی می کرد. بنابراین قبل از این که راهی خراسان شود، همراه تنها فرزندش امام جواد علیه السلام و تعدادی از اصحابش به مکه رفت تا با کعبه وداع کند. امام رضا علیه السلام پس از راز نیاز با خدا و طواف کعبه در جایگاه و مقام حضرت ابراهیم علیه السلام نماز ایستاد. امام جواد علیه السلام در آن زمان تنها 5 سال داشت، اما از نحوه طواف پدر فهمید که این طواف وداع است. پس غمگین و گریان در هجر اسماعیل به راز و نیاز با خداوند مشغول شد. اکنون این پدر و پسر در جایگاهی استاده بودند که قرنها پیش بناکنندگان خانه کعبه در آن به اطاعت امر الهی مشغول می شدند. این پدر و پسر نیز همچون حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام هر دو نزد خداوند عزیزند و حاجتی نیست که آنها بخواهند و برآورده نشود. خداوند بر راز و نیاز و بر پایه نماز در مقام ابراهیم و هجر اسماعیل توصیه کرده و وعده داده است دعای دعا کنندگان در این مکانها را مستجاب خواهد کرد، اما اکنون دعای پدر را برآورد یا دعای پسر را. هرچه اصحاب به امام جواد علیه السلام اصرار کردند که برخیزد، فایده ای نداشت. او می گفت بر نمی خیزم مگر این که خداوند بخواهد. بالاخره پدر به سوی پسر رفت، او را در آغوش کشید و گفت عزیزکم برخیز. پسر گفت چگونه دست از دعا بردارم در حالی که می بینم شما آنچنان با خانه خدا وداع می کنید که گویا دیگر از این سفر بازگشتی نخواهید داشت و من یتیم خواهم شد. پدر گفت پسرم راضی باش به رضای خداوند و در هر پیش آمدی صابر باش و شکر خداوند را به جای آور. آنگاه پدر و پسر در آغوش هم گریستند و با هم وداع کردند. همراهان ارجمند، امام رضا علیه السلام از مکه به مدینه بازگشت و پیش از حرکت به سمت خراسان چندین مرتبه در حالی که صدای گریش بلند و حزنش آشکار بود با مرقد مطهر جدش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وداع کرد. برخی از مردم مدینه گمان می کردند این سفری معمولی است، اما امام به ایشان می فرمود من از جوار جدم خارج می شوم و در قربت از دنیا می روم و در کنار هارون الرشید عباسی دفن خواهم شد. بالاخره همه چیز برای رفتن امام از مدینه مهیا شد. در آخرین لحظات امام همه خانواده خود را گرد خود جمع کرد و فرمود برای من گریه کنید تا صدای گریه شما را بر خودم بشنوم. او می خواست بدین وسیله نارضایتی خود و خانوادهش را از این سفر اعلام و مردم را از دسیسه عباسیان آگاه کند. خلفای عباسی همواره دوستدار اهل بیت پیامبر را آزار و اذیت کرده بودند تا شاید از شمار آنها کاسته شود. اما علی رغم همه این اذیت و آزارها هر روز بر تعداد دوستداران اهل بیت علیهم السلام افسوده می شد. در آن زمان گروه های زیادی که خواهان نابودی عباسیان و بازگشت خلافت به اهل بیت علیهم السلام بودند دست به قیام می زدند و مأمون عباسی قصد داشت امام رضا علیه السلام را ولی عهد خود کند تا بدین ترتیب از آتش خشم دوستداران او در امان باشد و خلافت خود را موجه نماید. عزیزان شنونده، بالاخره کاروان امام حرکت کرد، اما مأموران دستور داشتند امام را از شهرهایی عبور دهند که دوستداران ایشان در آنها کمتر باشند تا مبادا اخلالی در این سفر رخ دهد و ناتوان بماند. امامان شیعه همواره در شرایط سختی زندگی کردند، اما همه آنها در هر شرایطی به دنبال تعبین معارف اسلام و آموزش آن به مردم بودند. امام رضا علیه السلام نیز این سفر اجباری را تبدیل به فرصتی برای شناساندن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مردم کرد، آن هم مردمی که کمتر ایشان را می شناختند. امام بر شهری که می رسید خبر ورودش بین دوستدارانش پخش می شد و حتی از شهرهای اطراف محبین اهل بیت علیهم السلام برای دیدار با امام به محل حضور ایشان می آمدند. امام در بین مردم سخن می گفتند و آنها را به دین خدا فرا می خواندند. یکی از مهمترین اتفاقات این سفر در شهری نزدیکی خراسان یعنی در نیشابور رخ داد. زمانی که کاروان امام برای خروج از نیشابور آماده می شد، تعداد زیادی از علما و اهل حدیث خود را به امام رساندند و از ایشان خواستند آنها را به کلامی سودمند مهمان کند. امام رضا علیه السلام در حالی که بر پشت شتر سوار بود سر از کجاوه بیرون آورد و فرمود شنیدم از پدرم موسی بن جعفر که او شنیده بود از پدرانش کانها شنیده بودند از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده بود شنیدم از جبرئیل که گفت شنیدم از پروردگار بلند مرتبه که فرمود کلمه لا اله الا الله دژ و حصار من است، پس هر کس در دژ و حصار من داخل شود از عذاب من ایمن خواهد بود. کلام امام که به اینجا رسید مأموران مرکب امام را حرکت دادند، اما امام با صدای بلند ادامه داد با شروط آن و من خود یکی از آن شروط هستم. این حدیث در بین علمای اسلام به حدیث سلسله الذهب به معنای زنجیره زرین مشهور است، چرا که تمامی راویان آن از امامان معصومند و این زنجیره در نهایت به خود خداوند میرسد.
یا امام رضا سلام توی سایه سرم، توی کس بی کسیان. یا امام رضا سلام غیر تو کدوم رفیق سنگ تموم گذاش برام.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. راستی این کلمه چیست که ایمن کننده انسان از عذاب است و آن عذاب چیست که این کلمه پایان دهنده آن است؟ یونگ روانشناس، روانپزشک و فیلسوف بزرگ سوئیسی میگوید دو سوم بیمارانی که از سراسر جهان به من مراجعه کردند افراد با سواد و موفقی هستند که درد بزرگ پوچی و بی‌معنا بودن زندگی آنها را رنج می‌دهد. علت این است که بشر قرن بیستم به خاطر پیشرفت تکنولوژی و کوته‌نظری و تعصب مذهب را از دست داده و سرگشته در جستجوی روحی خیش است و تا مذهبی نیابد آسایش ندارد، چرا که بی‌مذهبی سبب بی‌معنا بودن و پوچی زندگی است. آری، بی‌معنایی و پوچی عذابی است که در همین دنیای مادی گریبانگیر منکران خداوند شده است. ما باید بدانیم که در این جهان بی‌پایان تنها پناهگاه انسان ایمان به خداوند و اقرار به یگانگی اوست و این همان معنای کلمه لا اله الا الله است. در اسلام این کلام را کلمه توحید می‌نامند و توحید روح حاکم بر تمام دستورات دین است. این همان کلامی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز اسلام بارها تکرار کرده بود. ایشان می‌فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید و اقرار کنید به اینکه نیست خدایی جز الله تا رستگار شوید. به راستی راه رسیدن به حقیقت این کلام چیست؟ حقیقت این لفظ همان شجره توحیدی است که قرآن از آن با بیانهای مختلف پرده برداشته است. در آیه 24 سوره شریفه ابراهیم علیه السلام می‌خوانیم کلمه توحید به منزله درخت پاکیزه است که اصل او ثابت و فرع آن در آسمان هاست. اصل و ریشه این درخت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و فرع آن میوه‌هایی هستند که از علوم ائمه معصومین علیهم السلام می‌روید. زمانی که امام رضا علیه السلام در میان محدثان نیشابوری با صدای بلند تذکر دادند که ورود به دژ محکم الهی شرایطی دارد، منظورشان همین فروع درخت توحید بود. یکی از مهمترین شرایط ورود به دژ محکم الهی پذیرش عملی ولایت خداوند است، ولایتی که با بعثت پیامبر اسلام به او و جانشینان معصومش واگذار شد. پس تنها راه رسیدن به سعادت و آرامش دنیوی و اخروی پذیرش ولایت امام معصوم است و این همان چیزی است که دنیای امروز ما از پذیرش آن سر باز می‌زند و در هر روز در باطلاقی از حیرت و پوچی و بی‌معنایی بیشتر فرو می‌رود. علی ابن موسی بن جعفر علیه السلام هشتمین امام شیعیان 12 امامی است. شیعیان او را امام رضا می‌نامند. رضا لقبی است که خداوند به او داده است، چرا که او همیشه راضی بود به رضای خداوند. او را به واسطه علم و محبتش به دیگران به نام عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام رؤوف نیز می‌شناسند. این امام معصوم در سال 148 هجری قمری در مدینه به دنیا آمد و در سال 203 هجری قمری در حالی که 55 سال سن داشتند و 20 سال از مدت امامتش می‌گذشت در خراسان به دست مأمون عباسی شهید شد. پس از شهادت مأمون عباسی او را در روستایی به نام سناباد در کنار قبر پدرش هارون عباسی دفن کرد. اما امروزه آن روستای کوچک تبدیل به شهری بزرگ در شمال شرقی ایران شده است. اکنون حرم این امام معصوم زیارتگاه میلیون ها مسلمان از سراسر دنیا است. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه در سوگ آفتاب، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. با تسلیت مجدد فرارسیدن شهادت امام هشتم، امام رضا علیه السلام، همه شما را به خداوند بزرگ منان سپارم. حقیار و نگهدارتان باد.
به فدای کرم میشه روح من وقتی میام تو حرمه، به فدای کرمه تو مسیحی و منم همیشه محتاج دمه، توی عشق بچگی میبینم مهربونی تو همیشه تو زندگی، توی عشق بچگی
همه میدونن امام رضایی بودم از قدیم. یا امام رضا
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. برنامه تکرار ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. با کمبود منابع طبیعی، زمین در نتیجه نیاز به زیرساخت‌های سبز، یک صنعت لجستیکی که مجبور به تحویل به موقع، افزایش تقاضای جهانی، سیاست نظارتی است که با نتایج عملکرد اداره می‌شود و تعداد دیگری از موارد دیگر اولویت بالایی در دانش دارد و تحقیقات مهم هستند. دانش تخصص فنی، حل مسئله، سنجش عملکرد و ارزیابی و مدیریت داده های مورد نیاز برای مقیاس جهانی بین مرزی بین رشته رقابت امروز را فراهم می کند. نمونه های در سراسر جهان از اقتصاد دانش بنیان در میان بسیاری از کشورها اتفاق می افتد. مهندسی هوافضا و خودرو در مونیخ آلمان، بیوتکنولوژی در هیدرآباد هند، الکترونیک در رسانه های دیجیتالی در سوئیل کره جنوبی، صنعت پتروشیمی و انرژی در برزیل، بسیاری از شهرها و مناطق دیگر سعی می کنند از یک الگوی توسعه دانش محور پیروی کنند و پایه و اساس دانش خود را با سرمایه گذاری در مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات افزایش دهنده تا بتوانند نیروی کار ماهر و بالاتری را جذب کنند و خود را در رقابت جهانی جای دهند. با وجود این، علی‌رغم ابزارهای دیجیتالی که دسترسی به دانش را دموکراتیک می کند، تحقیقات نشان می دهد که فعالیت های اقتصادی دانش بنیان هر روز در هسته های اقتصادی سنتی متمرکز هستند. بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفت و سرمایه گذاری در دانش و صناعت دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرد. صنایع دانش بنیان صنایعی هستند که در آن سطح بالای سرمایه گذاری در نوآوری و ابداعات جدید صورت گرفته است. اما آنچه آشکار است، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی نیست که در آن صرفاً از فناوری های سطح بالا استفاده شود، بلکه اقتصادی که در آن تمام کسب و کارها و صنایع به فراخور نیاز خود از توزیع و کاربرد دانش در پیشبرد اهداف خود بهره‌مند شوند. کمیته اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام اقتصاد دانش بنیان را اقتصادی می دانند که در آن تولید و توزیع و کاربرد دانش عامل محرک اصلی رشد اقتصاد و تولید ثروت و اشتغال در همه صنایع است. بر اساس این تعریف اقتصاد دانش بنیان برای رشد و تولید ثروت تنها با تعداد از صنایع با فناوری های بالای متکی نیست، بلکه در این اقتصاد همه صنایع با فراخوری نیاز خود از دانش استفاده می کند. به عبارت دیگر در اقتصاد دانش بنیان تولید و توزیع و کاربرد دانش در همه صنایع عامل محرک رشد اقتصاد و تولید ثروت و اشتغال است. گفتنی است که در ساختار اقتصاد دانش بنیان بخش قابل توجه از سرمایه گذاری ها می بایست با بخش های فناوری و ایجاد زیرساخت های آن سوق یابد. سرمایه گذاری در این زمینه لزوم صرف نظر از مصارف و هزینه کردهای جاری را می طلبد و می بایست دولت و بخش خصوصی در صورت محدودیت منابع از هزینه های جاری خود کاسته و در طرح‌ها و شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. امیدواریم که برنامه های امروز ما مثل همیشه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همه شما رو به خدا یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.